أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، ظهرتون بخیر باشه، طاعت و عباداتتون قبول باشه. خدا رو شاکریم که امروز هم توفیق داد که دور هم جمع بشیم در محضر کتاب ارزشمند اخبات مرحوم استاد صفایی باشیم و چند دقیقه‌ای رو در رابطه با خودسازی و بندگی و احوالات معنوی خودمون با هم فکر و گفتگو کنیم. بحث در این بود که فاصله ما با گناهان فاصله زیادی نیست. حتی اگر ما دقت بکنیم، اون خوی استکباری که در فرعون وجود داره در برخی از ما هم وجود داره، منتها چون زمینه بروزش برای ما محدود تره، ما فکر میکنیم خیلی فرق میکنیم با تواقیت، با مستکبرین عالم. در صورتی که همون روحیه‌ای که توی مغازه، توی خونه، توی کلاس باعث میشه من خودخواهی های خودم رو حاکم بکنم، از خودم امر و نهی در بیارم، منشأ امر خدا نباشه، مولویت خدا نباشه، همین روحیه باعث میشه اگر من فرصت بروز بیشتر پیدا کردم، قدرت بالاتری رو پیدا کردم، خدای نکرده کارهای شبیه کارهایی که فرعون‌ها و تواقیت انجام میدادن انجام بدم. تا اینجا خوندیم که فرمودند کاش این مجعولات و این منزلات لااقل مساوی و برای همه بود. اینطور نیست، بلکه حدود و صغور آن را تفرعون من و ضعف‌ها و قدرت‌های من، این که به چه کسی بستگی دارم و در گرو چه کسی هستم اندازه می‌گیرم. خب تا اینجا که براتون روشن بود درسته؟ برم ادامهش. آماده اید؟ سوالی، ابهامی، چالشی نیست؟ خب انشالله با تمام توجه و تمرکز همه حواسامون اینجا باشه، ببینیم امروز چه نکته ای رو قراره به ما آموزش بدن و رزق بمونه. ما باید این حالت را برای خود تصور کنیم. زدی خود بزرگترش کنم که شما بهتر ببینید. ما باید این حالت را برای خودمان تصور کنیم که ممکن است در همین مجلس شرایط طوری شود که تصمیم بگیریم ولی خدا را تکه تکه کنیم. نکته که اینجا مرحوم استاد صفایی میخوان بگن اینه که فکر نکنید ما برای اینکه فرعون بشیم، برای اینکه قاتل بشیم، برای اینکه نمیدونم ولی خدا را بکشیم، حالا باید خیلی مثلا دیگه گناه بکنیم و کار خرابی بکنیم تا به اونجاها برسیم. نه، الان زمینش در من هست ولی در اون نقطه نیستم. ایشون میگه نه، همین الان تو همین جلسه‌ای که الان نشستیم دور هم و داریم حرف میزنیم، ممکنه شرایط طوری بشه که تصمیم بگیریم ولی خدا را تکه کنیم. واقعیت هم این است که شاید بغضها آنچنان بالا رود، حسادت ها آنچنان تحریک شود که به خاطر اینکه کم نیاوریم، به خاطر اینکه افت نکنیم، یعنی گاهی آدم افتش میاد دیگه یه کاری رو انجام بده، یه چیزی رو بهش بگن، احساس سرشکستگی میکنه، به خاطر اینکه ذلیل نشویم همه عزیزان حق را ذلیل می‌کنیم تا آنچه را که به آن وابسته ایم از بین نرود، مثل همان حرفی که هارون و رشید به پسرش گفت. حالا حرف هارون و رشید بمونه. میگه گاهی حسادت آدم، یه بغض و کینه‌ای که نسبت به آدمی داره، حسادتی که نسبت به آدمی داره، چشم اینو نداره که فلانی ازش بزنه جلوتر، گاهی یه جوری آدم رو تحریک میکنه، یا اینکه احساس شکسته شدن، ذلیل شدن، احساس عقب افتادن توی شرایطی اینقدر آدم فشار میاره که آدم حق رو نادیده میگیره و حاضر میشه به خاطرش عزیزان حق، یعنی کسی که محبوب خداست رو ذلیل بکنه تا از اون حالت خودش خارج بشه. یعنی میخواد بگه پاش نیفتاده. خواهش ها و خواسته ها و میل های ما، یه جایی وابستگی های ما در تنافی قرار نگرفته با حرف خدا. اگه قرار بگیره میبینیم اون چیزی که خیلی بهش وابستگی داریم، خیلی بهش دلبستگی داریم، یه دفعه ما رو جدا میکنه. هر کدوم از ما یه وابستگی های خیلی شدیدی داریم. شاید این حرفا رو که میشنویم میگیم که نه، من هر چقدر مثلا کینه داشته باشم اینجوری نیست. بله، حالا ممکنه کینه نسبت به آدم، حسادت نسبت به آدم در من انقدر زیاد نباشه که بخاطرش چه میدونم در مقابل ولی خدا قرار بگیرم، ولی گاهی یه وابستگی های دیگه ای توی وجودمون هست که خودمون ازش خبر نداریم. مثلا گاهی آدم به فرزندش خیلی علاقه و وابستگی داره، جوری که اگر فرزندش به دست ولی خدا مثلا چی بشه، کشته بشه، یه اتفاقی بیفته که ناچار بشم یا باید ولی خدا رو انتخاب بکنم یا باید فرزندم رو انتخاب بکنم، معلوم نیست اونجا نلغزم. ماجرای هارون و رشید چیه؟ ایشون توضیح میدن، میگن در تاریخ آمده است وقتی به هارون گفتند که اینها پسر عموهای تو هستند، بستگان تو هستند، منظورش اهل بیتن، پس چطور آنها را تکه تکه میکنی؟ آقا اینا پسر عموی تو هن، نسبت خویشاوندی داری، چجوری اینا رو سم میدی، شهید میکنی؟ او به پسرش گفت تویی که فرزندم هستی و از چشمم عزیزتر، اگر روزی ببینم در آنچه من دارم طمع کرده ای، یعنی احساس بکنم که تو میخوای برای جایگاه و مقام من نقشه بکشی، چشمهای تو را هم در خواهم آورد. یعنی تو که عزیزترین کسم هستی، تا وقتی عزیزی که نخوای مقام و جایگاه هم ازم بگیری، والله اگر ببینم مقام و جایگاه هم قرار دست بدم، تو را هم زیر پا میذارم، ازت عبور میکنم. این واقعیتیه که حالا در رابطه با قیامت گفته شده، آیات قرآن در رابطه با قیامت میگه پدر و مادر تو قیامت اوضاعشون اونقدر اسفناکه که فرزندشون رو حاضرن فدیه بدن برای اینکه خودشون آزاد بشن از جهنم. یعنی توی شرایطی قرار میگیره که میگه بچم، همینی که خیلی دوستش دارم، نفسم به نفسش بنده، اینو بگیرید به جای من، بذارید من از این آتش نجات پیدا کنم، نجات من از این وضعیت در بیام. این یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در عمق وجودمون محبت به خودمون از محبت به فرزندمون قوی تره. اگر یه جایی سر دوراهی قرار بگیریم، ممکنه حتی فرزندمون هم فدا کنیم برای خودمون. هنوز پاش نیفتاده. خب اگر این معنا را از خود دور ندیدیم، این سوال مطرح می شود که پس چه چیزی ما را سر پا نگاه می دارد و به ما استقامت می دهد؟ حالا وقتی آقای صفایی خوب این طرف تنور رو داغ کرد، می خواد نونو بچسبونه، میگه اگه واقعا این حس رو داشتی که هر سقوطی، هر گناهی تا تو فاصله زیادی نداره، ضعف هایی که در من و تو هست ممکنه ما رو به سمت هر گناه و معصیتی
سوق بده. اون موقع این سوال برات پیش میاد که پس من چجوری خودم رو حفظ کنم؟ چجوری خودم رو نگه دارم؟ من تا حالا فکر میکردم من اهل شرابخواری نیستم، من اهل خیلی از معاصی نیستم. الان با این توضیحاتی که دادید معلوم شد که منم در معرض خطر و آسیبم. خب پس چجوری خودم رو حفظ بکنم؟ توضیح مطلب این که در دعا میخوانیم وسعت رحمته کل شیء، یعنی خدا عاشق است و عشق او همه هستی را تا آن همه هستی را در بر گرفته تا آنجا که سبقت رحمته غضبه. اگر کسی را میزند و بر کسی میشورد به خاطر عشق و دوستیش این کار را میکند، به خاطر عشقش او را گوشمالی میدهد و به او فشار می آورد و حتی به خاطر عشقش او را عذاب می کند. از روی عشق غضب می کند، یعنی عاشق مهربان است و حتی تجلی عذاب تجلی رحمت اوست. خب بذارید قبل از اینکه این متن رو توضیح بدم ببینم درست آوردم براتون. بله، تو این بند مرحوم آقای صفایی میخوان توضیح بدن که محبت خدا و رحمت خدا چقدر وسیع تر از غضب خداست. میگن وسعت رحمت او کل شیء، یعنی عشق خدا همه هستی رو در بر گرفته. این جمله رو ما میفهمیم، عشق خدا همه هستی رو در بر گرفته یعنی چی؟ شما از این چی میفهمید؟ شما از این چی میفهمید دوستان؟ عشق خدا همه هستی رو در بر گرفته، یعنی مریضی و بلا هم عشق و محبت است. رحمانیت عام، از اصطلاحات استفاده نکنیم، خودمونی توضیح بدید خانم کاظمی. یعنی چی؟ یعنی چی محبت خدا همه هستی رو در بر گرفته؟ الان هر جایی نگاه میکنیم توش محبت خداست. منظورش اینه که همه موجودات رو در بر گرفته. من اینطوری میفهمم که شما به هر جایی، به هر نقطه‌ای، به هر چیزی توی هستی نگاه کنید، توجه کنید، جلوه ای از محبت خدا رو توش میبینید. اگه بخوام مثال بزنم شاید اینجوری بشه مثال زد. یه مادر مهربون رو تصور کنید توی خونه ای که این بچه توی این خونه به هر طرف خونه نگاه بکنه جلوه ای از محبت مادرش رو میبینه. به میز توی آشپزخونه نگاه میکنه میبینه مادرش براش غذا گرم کرد. به اتاقش نگاه میکنه میبینه مادرش اتاقش رو مرتب کرده، لباساش رو اتو زده، رخت خوابش رو پهن کرده. یه دور توی حال میزنه نگاه میکنه میبینه مثلا توی حال گوشه گوشه یه حال نشون دهنده محبت و توجه مادره. وقتی میگه وسعت رحمت او کل شیء، یعنی هر چیزی رو توی عالم نگاه بکنی میبینی که محبت خدا باعث شده اون به وجود بیاد باشه. ما اینو باور میکنی؟ حتی زلزله، حتی یه حیواناتی که ممکنه اذیت بکنن ما رو، مگس، پشه، حتی یه اتفاق ناگوار، مریضی، بیماری، کرونا، یه حادثه، از دست دادن یه عزیز، قبرستان رو نگاه میکنی، بیمارستان رو نگاه میکنی، مدرسه رو نگاه میکنی، آسمون رو نگاه میکنی، زمین رو نگاه میکنی، آدمها رو نگاه میکنی، همه اینها رو محبت خدا سر پا کرده. حالا تک تک اینا توضیح داره چه جوری ها، ولی این میخواد این مطلب رو بگه. بعد میگه که این که چطور محبت خدا در زلزله و حیوانات درنده هست توضیحش مفصله، قبلا هم توی جاهای دیگه فکر میکنم گفتم. حالا اگه خیلی بخوام مختصرش رو بگم، حتی آفرینش شیطان محبت خدا پشتش، فرصت دادن به شیطان محبت خدا پشتشه. یه مثالی مرحوم آیت الله حائری شیرازی می زدن، خیلی مثال قشنگی بود. برای اینکه ما بفهمیم انسان چقدر شرایط بهتری داره از فرشته ها، میفرمودن که شما یک ورزشکاری رو در نظر بگیرید که این ورزشکار هر روز با یک حریف قدری کشتی میگیره، گلاویز میشه، چقدر دست و پنجه و بازوهاش محکم میشه، قدرتمند میشه. حالا اینو مقایسه کنید با یه ورزشکاری که هیچ حریف تمرینی نداره، با هیچ کسی درگیر نمیشه، زور آزمایی بکنه. خب کدوم قدرتمندتره؟ اونی که حریف داره، اونی که با اون حریفش هی هر روز درگیر میشه، یه روز اون حریف اینو میزنه زمین، یه روز این بیشتر تمرین میکنه تا اونو بزنه زمین، درسته؟ پس وجود شیطان همون حریف تمرینی است که حضورش تو این باشگاه عالم باعث میشه انسانها قوی بشن، قدرتمند بشن، رشد بکنن. بله ممکنه درسته چند بار ازش زمین بخوریم، کمرمونو به خاک بمالونه، ممکنه حتی دماغمون بشکنه، دهنمون خونی بشه، مشکلاتی برامون پیش بیاد، ولی این زمینه اینو فراهم میکنه که ما بیشتر تمرین کنیم و بیشتر رو خودمون کار کنیم و قوی تر بشیم. این درگیری ما رو ورزیده میکنه. عرضم روشنه؟ این در رابطه با شیطان. حوادث و اتفاقاتی که ظاهرش هم ناگواره، همش توش زمینه‌ای برای رشد ماست. گاهی من مثلا به فرزندم خیلی وابستگی و دلبستگی دارم، یه دفعه یه اتفاق میفته تا یک قدمی مرگ میره فرزندم، اون وابستگی و دلبستگی من یه حدی میریزه، استقلال بر من ایجاد میشه، وابستگی و دلبستگی میره به سمت خدا. پس اون حادثه توش یه منفعتی بود برا من. خب اگر کسی را میزند و بر کسی میشورد به خاطر عشق و دوستیش این کار را میکنه، میخواد بگه حتی غضب خدا هم منشأش دوستیه. اگر خدا به خاطر غضبش بلایی نازل کرد، اگر خدا به خاطر غضبش یه پس گردنی به ما زد توی زندگیمون، یه اشتباهی کردیم، یه جا ورشکست شدیم، یه جا یه مشکلی برامون به وجود اومد، مریض شدیم، این از محبتشه. مثل اون معلمی که اگه دانش آموز درسشو نخونه باش برخورد میکنه، جریمهش میکنه، تنبیهش میکنه، اکلاس بیرونش میکنه، غضب میکنه بهش. چرا؟ چون براش مهمه موفقیت این آدم. به خاطر عشق و دوستیش این کار را می کند، به خاطر عشقش او را گوشمالی می دهد و به او فشار می آورد و حتی به خاطر عشقش او را عذاب می کند. از روی عشق غضب می کند، یعنی عاشق مهربان است و حتی تجلی عذاب تجلی رحمت او. شاید شما با خودتون بگید که خب آقا تو دنیا رو من میفهمم، اگر من یه گناهی کردم خدا یه بلایی بر من نازل کرد باعث میشه من به خودم بیام، برگردم، راه درست رو برم، ولی این که تو قیامت منو عذاب بکنه، این دیگه چه ربطی داره به رحمت خدا؟ قیامت که دیگه جای برگشتن و دوباره مثلا اصلاح کردن نیست. پس اونجا عذاب خدا چطوری میتونه جلوه رحمت و محبت خدا باشه؟ واقعیت ماجرا اینه که عذاب خدا کارخونه تطهیر خداست. آقای صفایی توی بیان دیگه ایشون عذاب خدا رو به حمام داغ تشبیه میکنن، میگن تو حمام داغ آب داغ میریزن رو سر تو، کیسه محکم میکشن به بدن تو، بدن تو سرخ میشه، ولی همینها باعث میشه چرک های بدن تو بریزه. عذاب بعد از دنیا همش مراتب تطهیره، یعنی من توی دنیا فرصتی داشتم برای اینکه خودم با اختیار خودم خودمو تمیز کنم، تطهیر کنم، نکردم. حالا با فشارهای زمان مرگ و برزخ و قبر و قیامت و جهنم بعد اون تطهیرها حاصل بشه. مثل بچه‌ای که مامانش هی بهش گفتش آقا بیا برو لباس خودتو کثیف نکن، دست و پاتو کثیف نکن، خودتو آماده کن، شب میخوایم بریم مهمونی، ای گوش نداد، رفت تو جوبا ملق زد، رفت تو کوچه بازی کرد، همه خودش بدنش و لباسش رو آلوده کرد. خب حالا چاره ای نیست، این بچه رو میخواد ببره مهمونی، دلش نمیاد که بچه‌شو تنها بگذاره خودش بره مهمونی، مهمونی رو آماده کرده برای این بچه، بهشت آماده شده برای بنده های خدا، پس ناچار اینو آماده کنه، تمیز کنه ببره بهشت. حالا این تمیز شدن یک ساعته خیلی فشار میاره. اگر از صبح میخواست مراقبت بکنه خیلی اذیت نمیشد، ولی وقتی خودشو کلی آلوده کرده، یه جای دستش قیر چسبیده، یه جای دستش لاک چسبیده، یه جای لباسش پاره شده، یه جای صورتش جر خورده، باید اینا رو همه رو ترمیم بکنه، پانسمان بکنه، تمیز بکنه، اونم توی زمان کم، خب طبیعتا فشارش بیشتر میشه دیگه. تونستم عرضمو برسونم که اینا همه از محبت خداست؟ خیلی مثال قشنگی میزنن مرحوم استاد صفایی. روشن شد؟ خب حالا بذارید سوالاتتونم جواب بدم. صدامو دارید؟ صدامو دارید؟ خب سوالاتو جواب بدم و دیگه بحث امروز رو تمام کنیم. خب یه سوال رو آقای مرتضوی پرسیده بودن که چطور محبت خدا در زلزله و حیوانات درنده است. توضیح دادم، همون زلزله و همون حیوانات درنده برای ما رشدی داره، برای ما درسی داره. وقتی آدم یک دفعه میبینه به یک لحظه با یک زلزله همه کاخهایی که ساخته، همه بساطی که چیده نابود میشه، خب میفهمه که چقدر ضعیفه در برابر خالق هستی. همین زمینه اینو فراهم میکنه که بنده خدا باشه، خاضع بشه. چرا خدا نمرود، چرا خدا قارون رو با همه چه میدونم ثروتش در برابر چشم مردم بلعید، زمین فرو رفت؟ یه بخشیش، یه بعدش، بله عذاب برای قارون و دوروریاشه، ولی یه بعدش درس برای همه اون بیننده هاست. نگاه کنید قارون با همه اهن و تلوپش، با همه قدرت و عظمتش به یک لحظه نابود شد. اینید شما آدم ها، همینقدر ضعیف، همینقدر در حال افول، همینقدر در معرض شکنندگی. پس چرا تو دیگه اینقدر غرور داری؟ چرا اینقدر تکبر داری؟ چرا توی برخوردات زیر بار نمیری؟ این میتونه درس یک زلزله باشه و خیلی درس های دیگه، خیلی درس های دیگه. زلزله برکته، به خاطر اینکه زمینه ابتلاء. یه زلزله اتفاق میفته، هزاران نفر دچار سانحه میشن، همه اطرافیانش و همه اونایی که دچار سانحه شدن براشون هزاران امتحان به وجود میاد. این فقیر شده، تو بهش کمک میکنی یا نه؟ این همسرش رو از دست داده، بر این از دست دادن همسرش صبر میکنه یا نه؟ این فرزندش کشته شده، دیگران با او چجوری ارتباط میگیرن، چجوری بهش دلداری میدن، خود او چقدر صبر میکنه؟ همه اینا زمینه امتحانه و امتحان یعنی درگیر شدن با هوای نفس. دلت میخواد الان که عزیزتو از دست دادی خودتو بکشی، ولی نباید بکشی. دلت میخواد داد بزنی، فحش بدی، چه بکنی، ولی نباید انجام بدی. این همون حریف تمرینی است که نفس تو رو علم میکنه، با تو درگیر میکنه. اگر تونستی برش غلبه بکنی رشد میکنی. خب میگن به شرطی که تغییر مثبت در من ایجاد کنه، وگرنه. این سوالو خیلی ها میپرسن که خب بعضی از این ابتلاعات در آدم ها رشدی ایجاد نمیکنه، بیشتر آسیب میزنه به اونها، پس این ابتلاع خوبی نبود. نه، اینطوری نیست. ببینید دوستان من، بلا و امتحان زمینه رشده. این که برا شخص من محمد مهدی الهی منش رشد ایجاد بکنه یا نکنه وابسته به اینه که من چجوری با این بلا برخورد میکنم و باش مواجه میشم. و این معلمی که امتحان میگیره هر هفته، هدفش اذیت کردن بچه ها نیست، هدفش رشد کردن بچه هاست. بله هستن توی کلاس 4 دانش آموزی که هر هفته نمیخونن و هر هفته نمره کم میگیرن و همین امتحانات باعث میشه اینا رفوزه بشن، همین امتحانات باعث میشه اینا ناامید بشن. ولی آیا امتحان اینا رو ناامید کرد؟ یا نه، امتحان زمینه‌ای بود که اینا میتونستن رشد بکنن. درس نخوندن این باعث شد ناامید بشه، اختیار و انتخاب غلط خودش باعث شد از این بلا نتیجه عکس بگیره. هیچ کسی نیست که توی بلا و مصیبتی قرار بگیره الا اینکه بتونه از اون بلا و مصیبت رشد بکنه. اگر رشد نمی‌کنه، به خودش برمیگرده. عرضم روشن شد خانم کاظمی؟ اینکه حالا مثلا میگید ورشکست بشه، چه میدونم فقیر بشه، فلان بشه، با کفر همراه میشه؟ نه، فقر، ورشکستگی، از دست دادن عزیز، همه اینها یه زمینه است، یه امتحانه. میتونه آدم با اینها ازشون درس بگیره، نقطه ضعف‌های خودش رو متوجه بشه، رو نقطه ضعف‌هاش کار بکنه، رشد بکنه. میتونم مثل بچه‌های لجباز بگه حالا که امتحان گرفتی، حالا که امتحان سخت گرفتی، من دیگه اصلا مدرسه‌ام نمیام. در مورد افرادی که مثلا دچار سانحه و زلزله و غیره میشن هم توضیح بدید که چه رشدی براشون داره. خود اون کسی که دچار سانحه و زلزله میشه اگر از دنیا نره، خب اون آسیبی که میبینه براش هزاران درس داره، هزاران امتحان براش به وجود میاد. دستشو از دست داده، پاشو از دست داده، چشمشو از دست داده، خب با این بدنی که آسیب دیده چجوری ادامه میده بقیه زندگیو؟ ناامید میشه، پشت میکنه به خدا، یا نه رابطهشو با خدا حفظ میکنه، بلکه قوای دیگه خودشو تقویت میکنه. گاهی آدم دستشو از دست میده، تازه میفهمه که با یه دست چقدر کار میتونست انجام بده، یعنی تازه اون استعدادی که توی دستش بود پرورش پیدا میکنه. چشمشو از دست میده، تازه میفهمه با گوشش چه توانایی هایی رو میتونست داشته باشه و نداشت. از دست دادن چشم باعث شد اون توانایی ها بروز پیدا بکنه. پس اگر بمونه خیلی وقتا براش درس داره. یه تلنگر، یه زلزله باعث میشه طرف تا آخر عمر تو مسیر حق حرکت بکنه. و اگر از دنیا بره، باز هم برای اون رشدهای خاص خودش رو داره. اون کسی که مشغول معصیت بوده با زلزله متوقف شده، خب گناهانش بیشتر نشده، زودتر حسابش جمع شده. اون کسی که مشغول بندگی بوده و با زلزله یه دفعه از دنیا رفته، خب اون درد و رنجی که تو اون زلزله کشیده، اون مشکلی که تجربهش کرده، بخش زیادی از گناهانش رو پاک کرده، ترفیع درجه براش ایجاد کرده، همه اینها رشده. خب زمانمونم تموم شد، شما هم دارید همینجوری مفصل سوال میپرسید، دیگه من نمیرسم همه رو جواب بدم. فقط سوال خانم ملتی جواب بدم. در این دنیا زیاد میبینیم که پدر و مادر جونشون رو برای نجات بچه ها از دست میدن، مثل یکی از اقوام ما که در موقع گاز گرفتگی بچه ها رو نجات داد و خودش فوت کرد. چطور اون دنیا اینجوری نیست؟ به خاطر اینکه تو این دنیا یه لحظه مرگ اتفاق میفته و تموم میشه. من یه لحظه فرزندم از اتاق میرم میفرستم بیرون، من یه لحظه درد میکشم و خب دیگه میمیرم، تموم میشه، میره دیگه. ولی اگر قرار باشه سالهای سال لحظه به لحظه توی عذاب باشم، آیا باز هم حاضرم خودم رو فدای فرزندم بکنم؟ خصوصا عذابی که قابل مقایسه با عذاب دنیایی نیست. ما هر عذاب و رنجی که تو دنیا حسابش بکنیم در مقایسه با عذاب قیامت بهشته. این که میگم از خودم نیست، در روایاته. کسی که در دنیا در اوج رنجه، اگر اهل جهنم باشه، نسبت به اون چیزی که در جهنم براش آماده است، اینجا براش بهشته. شما هر مصیبتی، یا طرف سرطان داره، دیالیزیه، رو تخت بیمارستانه، فلج نمیدونم کامله، نمیتونه هیچ حرکتی داشته باشه، باز همه اوضاعش نسبت به اون چیزی که در جهنم خدای نکرد آدم گرفتارش بشه بهترین وضعیته. حالا اگه کسی گرفتار جهنم شد، نه یه لحظه، نه یک ساعت، نه دو ساعت، سالها، بعد ببینه که میتونه فرزندش رو به جای خودش جایگزین بکنه، قطعا فرزندش رو جایگزین میکنه. البته این شدنی نیست، ولی این تمایل درون خودش هست که آقا یکی رو به جای من بگیرید، اصلا مادرمو بگیرید، بابامو بگیرید، همسرمو بگیرید، بچه‌مو بگیرید، منو نجات بدید. خب خیر انشالله. حالا اگر فرصتی شد توی جلسات آینده به سوالات بیشتر جواب میدم. خسته نباشید، تا فردا خدا یار و نگهدارتون باشه. یا علی.